بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به فرانسه پیشنهاد کرد کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران تشکیل دهند. وزیر خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند راه دیگری جز اعمال تحریم بر ایران وجود ندارد. و امروز رؤسای شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در تهران ملاقات می‌کنند. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. جمهوری اسلامی ایران به منظور برون رفت از بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ایش به فرانسه پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم برای غنی‌سازی اورانیوم را ارائه کرد. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به رادیو فرانسه گفت غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران صورت می‌گیرد، یعنی آنچه که جامعه بین‌الملل پیشتر با آن مخالفت کرده است. هنوز دولت فرانسه پاسخی به این پیشنهاد نداده است. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، جامعه بین‌الملل هیچ راه دیگری غیر از اعمال تحریم بر ایران ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، اولین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می‌کند، ایراد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت در حال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، وجود ندارد. امروز علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و ایگور ایوانوف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، در تهران دیدار می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مکالمه تلفنی دیروز دوشنبه خود با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، بر ادامه مذاکرات با مسئولان ایرانی تاکید کرد. کشورهای قدرتمند جهان امیدوارند که جمهوری اسلامی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند و به مذاکرات با نمایندگان جامعه بین‌الملل بازگردد. جان سی مدر و جورج اف سموت، محققان آمریکایی، به خاطر فعالیتشان در زمینه فهم منبع کهکشان‌ها و ستارگان جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی از روز پنج شنبه با تحویل گرفتن فرماندهی شرق افغانستان از نیروهای ائتلاف، مسئولیت امنیت تمامی افغانستان را بر عهده می‌گیرد. دان اورتز، نماینده امور غیر نظامی ناتو در افغانستان، این مسئله را دو روز پس از آن اعلام کرد که دو سرباز آمریکایی و یک سرباز افغان در ناهارامی‌های استان شرقی کنار کشته شدند. اولین مرکز اروپایی ویژه مبارزه با باندهای فحشا و قاچاق زنان از کشورهای دیگر به اروپا امروز در بریتانیا آغاز به کار می‌کند. مرکز مبارزه با قاچاق زنان بریتانیا در شمال انگلیس برای راه اندازی این مرکز ماموران پلیس، وکیلان و مسئولان امور مهاجرت را تحت آموزش‌های لازم قرار داده است. این مرکز فعالیت‌های گسترده‌ای را در سطح کشورها انجام می‌دهد و تنها در سال 2006 حدود 200 زن و دختر را از چنگ باندهای فحشا نجات داده است. برخی از این دختران تنها 14 سال دارند. وزیر خارجه ایالات متحده با ورود به خاورمیانه در همایش وزیران خارجه کشورهای عربی با عنوان دوستداران صلح شرکت می‌کند. هدف عمده از سفر خانم رایس به عربستان، مصر و سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل تلاش برای از سرگیری روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها اعلام شده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا که دیروز به عربستان نخستین توقفگاه خود در ماموریت جدید رسید، امروز پس از دیدار با بلندپایگان آن کشور به قاهره خواهد رفت تا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر دیدار کند. مصر میزبان همایشی با شرکت وزیران خارجه کشورهای عربی است که ایالات متحده دیدگاه‌های آنها را معتدل می‌داند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، خانم رایس با هدف تقویت موقعیت آقای محمود عباس، رهبر حکومت فلسطینی، در برابر سازمان حماس و نیز تقویت جایگاه آقای فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان، در برابر گروه حزب الله لبنان، این ماموریت جدید را آغاز کرده است. دیپلمات‌های اسرائیلی به روزنامه معریف گفتند در همایش وزیران خارجه 8 کشور میانه‌روی عربی در قاهره، طرح صلحی که از سوی عربستان سعودی در زمان پادشاهی ملک فهد از سوی ولیعهد وقت و پادشاه کنونی عربستان عبدالله تنظیم شده بود، به عنوان طرح صلح کشورهای عرب به اسرائیل پیشنهاد خواهد شد. این طرح بر اساس عقب نشینی اسرائیل تا پشت مرزهای جنگ 6 روزه سال 1967 در برابر صلح کامل میان همه کشورهای عضو اتحادیه عرب با اسرائیل تنظیم شده است. به گزارش منابع خبری فلسطینی، خانم رایس برای تشویق فلسطینی‌ها به بازگشت به پشت میز مذاکرات فردا چهارشنبه افزون بر دیدار با آقای محمود عباس در رام الله در شرق اورشلیم نیز با اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از جمله آقایان یاسر عبد ربو و محمد زهلان دیدار می‌کند. آمدن خانم رایس به منطقه با دور کم سابقه از برادرکشی‌های داخلی فلسطینی‌ها همزمان شده که رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن نیز در دیدار یک شنبه خود در قاهره نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی کردند. آقای مبارک دیروز نیز در دیدار با رهبر تشکیلات خودگردانی گفت نزاع‌های مرگبار جناح‌های رقیب فلسطینی عبور از خط قرمزی بوده که باید کسی پا را از آن فراتر نمی‌گذاشت. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز یادآور شد که مناسبات مصر و اردن نیز با حماس اخیراً تیره‌تر شده، زیرا سران حماس حاضر به آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در دست چریک‌های حماس نیستند و تلاش‌های به عمل آمده از سوی رهبران مصر و اردن را برای پایان بحران در غزه که از آغاز ربودن این سرباز شدت گرفته ناکام گذاشتند. هرچند خانم رایس در این ماموریت جدید به سوریه نمی رود، اما همزمان با دیدار او از منطقه به گزارش رسانه های اسرائیل، رئیس جمهوری سوریه به دولت اسرائیل پیام رسانده که اگر خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح باشد، دو کشور می توانند در 6 ماه به امضای توافق نهایی صلح برسند. نخست وزیر اسرائیل که پنجشنبه با خانم رایس دیدار می کند گفته است سوریه حکومتی حامی تروریسم است که فردی مانند خالد مشعل را زیر حمایت خود گرفته است. آقای اولمرت می گوید سخنان آقای اسد در مورد آماده بودن سوریه برای تجدید گفتگوهای صلح با اسرائیل تلاشی از سوی سوریه به منظور خروج از انزوایی است که در آن گرفتار شده است.
گزارش میترا فرهمند را میشنیدیم از سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. ساعت 14:07 گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. دیدار سران آمریکا و ترکیه در واشنگتن موجب تجدید دوستی و همپیمانی دو کشور شده و انتظار می‌رود همکاری‌های واشنگتن و آنکارا در منطقه گسترش یابد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مورد حمایت قرار داد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را دوست و مرد صلح خطاب کرد. رجب طیب اردوغان اعلام کرد دو کشور در قبال تروریسم دیدگاه مشترکی دارند. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی از آنکارا میشنویم.
بعد از ظهر دیروز دوشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی دیدار 1:40 خود با پرزیدنت جورج بوش در کاخ سفید واشنگتن مسائل مهم منطقه به ویژه بحران اتمی ایران، مسئله پیکاکا، عراق و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پی این دیدار آقای اردوغان در کنفرانسی مطبوعاتی خاطر نشان کرد دو کشور درباره مسئله تروریسم، نحوه برخورد با افراطیون مذهبی و لزوم استقرار دموکراسی و صلح در خاورمیانه دارای دیدگاه مشترکی هستند. رجب طیب اردوغان در رابطه با مسئله اتمی ایران به تکرار موضع قبلی آنکارا بسنده کرد و گفت ترکیه خواهان تولید سلاح اتمی در منطقه نیست. آقای اردوغان افزود
Bu konuda Sayın Başkan şunu da ısrarla söyledi. Ben dedi bu konuyu diplomasiyle çözmeyi istiyor. Ve kendileri de diplomasiyle bu işi çözmeyi ve bir silah peşinde koşmadığını, yani uranyumun zenginleştirilmesinin bu amaçla kullanılmayacağını ortaya koysunlar dedi. Bunu gördüğümüz anda ben diplomasi yoluyla bu işi çözmekten yanayım dedi.
در رابطه با این موضوع آقای رئیس جمهور با تأکید گفت من مایلم این مسئله از طریق دیپلماتیک حل شود. آنها هم یعنی ایران این مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کنند و نشان دهند به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند و غنی‌سازی اورانیوم بدین منظور صورت نمی‌گیرد. زمانی که آن را دیدم حامی راه حل دیپلماتیک هستم. نخست وزیر ترکیه حمایت آمریکا از عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را مهم توصیف کرد و گفت در مورد مسئله قبرس، عراق، بحران حزب الله لبنان و اسرائیل و دارفور نیز با رئیس جمهوری آمریکا بحث و گفتگو داشتیم. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، آقای بوش رجب طیب اردوغان را دوست و مرد صلح خطاب کرد و گفت درباره راهکارهای گسترش همکاری برای مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح در جهان گفتگوهای مهمی انجام دادیم. تونی سنو سخنگوی کاخ سفید نیز در کنفرانسی مطبوعاتی ترکیه را متفقی مهم برای آمریکا توصیف کرد. مطبوعات ترکیه در شماره‌های امروز خود دیدار رجب طیب اردوغان با جورج بوش را بسیار مهم و آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های دو کشور دانستند. از جمله روزنامه حریت نوشته است پرزیدنت بوش از آقای اردوغان خواسته است به بشار اسد بگوید مسئله لبنان را سخت‌تر نکند و در رابطه با ایران نیز تأکید کرده اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند. نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با پرزیدنت بوش شامگاه گذشته وارد لندن شد و امروز با تونی بلر نخست وزیر انگلستان دیدار می کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی LG در اردن عازم شهر عمان شد. فریبرز غریب نگاهی دارد به بازی های این تورنمنت و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش. کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در تورنمنت بین المللی LG در کشور اردن بامداد امروز سه‌شنبه با 20 بازیکن عازم شهر عمان شد. طبق برنامه اعلام شده تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 12 و 14 مهر، چهارشنبه و جمعه طی دو مسابقه به ترتیب در مقابل تیم‌های ملی عراق و اردن به میدان خواهد رفت. بر اساس گزارش‌ها تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام این دو دیدار روز شنبه 15 مهر از اردن راهی چین تایپه خواهد شد تا در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 19 مهر ماه پنجمین بازی خود را در مقابل این تیم انجام دهد. در ادامه پنجمین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امشب یک مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که طی آن تیم استقلال تهران میزبان سباباشی خواهد بود. در این چهارچوب دیشب چهار دیدار انجام شد که طی آنها پرسپولیس با 2 پیکان را مغلوب کرد. سایپا 3-1 از سد راهن گذشت. سپاهان هم با همین نتیجه برق شیراز را برد و در چهارمین بازی در یک نتیجه جالب تیم ملوان بندر انزلی 2-1 میزبان قدرتمند خود پاس را شکست داد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر تیم سایپا با کسب 11 امتیاز در صدر قرار گرفت، پرسپولیس با 9 امتیاز به مکان دوم آمد و دو تیم همنام استقلال تهران و اهواز به ترتیب در ردیف‌های سوم و چهارم هستند. آخرین دیدار از هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس دوشنبه شب انجام شد که طی آن در یک بازی پرگل دو تیم واتفورد و فولهام به نتیجه مساوی 3-3 دست یافتند. در پایان هفته هفتم بازی‌های انگلیس تیم منچستر یونایتد با کسب 16 امتیاز در مکان اول است و چلسی با همین تعداد امتیاز و به خاطر تفاضل 2 زده کمتر در ردیف دوم جای دارد. و پس از اعلام محرومیت و محکومیت تیم ملی وزنه‌برداری ایران به علت دوپینگ 9 وزنه‌بردار ملی پوش این کشور از سوی فدراسیون بین‌المللی این رشته، دبیرکل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی از تلاش‌های خود برای کاهش میزان محرومیت وزنه‌برداران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان پس از جریمه 400,000 دلاری وزنه‌برداری ایران و محرومیت وزنه‌برداران ایرانی از شرکت در مسابقات گفت ما سعی می‌کنیم طی مذاکراتی با فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری جریمه ایران را کاهش دهیم. وی افزود با وضعیتی که همکنون گریبان تیم ملی وزنه‌برداری را گرفته است، دادن جریمه بهتر از محرومیت است. پس از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایران، فدراسیون جهانی این رشته روز دوشنبه ورزشکاران خاطی را به مدت 2 از شرکت در مسابقات محروم و فدراسیون ایران را نیز به پرداخت 400,000 دلار جریمه نقدی محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بخش را با خبری کوتاه به پایان میبریم. نتیجه یک رأی‌گیری غیررسمی در سازمان ملل حاکی از آن است که احتمال پیروزی بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی در کسب مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد زیاد باشد. اندکی پس از این رأی‌گیری غیررسمی، معاون امور اطلاع رسانی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که از دور رقابت بر سر این مقام خارج شده است. قرار است شورای امنیت رأی‌گیری رسمی برای انتخاب 8 دبیر کل در طول تاریخ 60 ساله سازمان ملل را روز 17 مهر ماه برگزار کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما تماس بگیرید و ما را از پیشنهادات و نظرات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.